أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در بعضی از فروعات بحث علم اجمالی در دوران بین متباینین است. مرحوم آخوند در اینجا چهار تا تنبیه رو بیان میکنن، منتها فرمای خوی فروعات بیشتری رو در اینجا ذکر می‌فرمه. این بیانات مرحوم آیت الله خویی رو ما عزم می‌کنیم و قابل ملاحظه است این تنبیهاتی که دارن. حدود مجموعاً 12 تا تنبیه با تنبیهات مرحوم آخوند ایشون اینجا آوردن. تنبیه اول آن این است که اون اصلی که در یکی از اطراف علم اجمالی جاری میشه یا از سنخ اصلی است که در طرف دیگر جاری میشه یا خیر. اگر از سنخ آن باشه یا یکی از دو طرف اصل طولی داره مختص خودش یا نداره، در اینجا سه قسم رو ایشون تصویر میکنن که احکام خاص خودش رو داره، که در پایان این تنبیه میفهمند که این بحث ثمراتی در بحث خلل و فروع علم اجمالی داره که اجمالاً توی مباحث عربه هم ملاحظه میشه. مباحث جزئی در همین رابطه مرحوم سید بیان کردن. غرض بحث مفیدی. قسم اول اونجایی است که شخص علم اجمالی داره به اینکه نجاست یا به آب افتاده یا بر لباسش. اینجا اصلی که در هر دو جاری میشه در مرحله اول اصالت و طهاره است، منتها این در دو طرف ساقط میشه، با هم دیگه تعارض میکنن. الا اینکه میفهمند که علم به نجاست در جانب لباس خیلی کارایی نداره، چون اگر علم تفصیلی هم به نجاست اندازه به حال معفو باشد اونجا میشه ازش استفاده کرد، حرمت لبس نداره. اینجا میمونه حرمت یا حلیت ما. اینجا اصالت طهاره در طرف ما جاری میشه. بله بحث نماز است و بحث استعمال آب. این علم اجمالی داره که این نجاست یا به آب افتاده یا به لباس. در آب هم جواز برای تطهیر رو داره هم خوردن. در لباس برحال عدم جواز رو داره، الا اینکه ما یک اصل طولی در حالا به نوعی اصل حاکم در جانب لباس اینجا داری. تو نشون میخوان که علم اجمالی طبق مبناشون بعد از تساقط اصول در اطراف منجز میشه. خب وقتی که اصالت طهاره بعد از تساقط اینجا تساقط کرد، این علم به نجاست در کجا میفته؟ با خارج شدن لباس با اون اصل طولی میمونه در جانب خلاصه آب معفو بودن. من حالا باید این گونه باشه دیگه، صورت مسئله باید بول و اینها نباید باشه. خب این که اصل در هر دو جاری بشه موجب ترخیص بشه تا در یکی موجب ترجیح بلا مرجح بشه اینجا پیش نمیاد. بنابراین ما همون اصالت الحل رو در مایه جاری میکنیم و کشف میکنیم که این از اول این اصالت الحل برای این آب بوده. میخواد که ما نظیرش رو در فقه هم داریم که عنوان مثال میداند یک شی در یک زمان طاهر بوده در یک زمان نجس شده و شک در تقدم این طهارت و نجاست این شی داره. خب اینجا این دو تا استصحاب ساقط میشه، استصحاب نجاست یا استصحاب طهارت. اینجا رجوع به قاعده طهارت میکنیم. بعد از اینکه استصحاب در جنبه نجاست و طهارت ساقط شد، چون هر کدام یک سابقه ای داشته دیگه، سابقه معلومی داشته و همینطور یه مثال دیگه هم میزنن، یک شیء حلیت داشته در یک زمان در زمان دیگری حرمت پیدا کرده و ما متقدم اینها رو نمیدونیم. بعد از تساقط استصحاب در حرمت و حلیت این دو رجوع میشود به اصالت الحل. بنابراین میخواند که این یکی از مواردی است که بعد از سقوط اصل حاکم ما به اصل محکوم رجوع میکنیم. اصل حاکم اون اصل قبلیه که اصالت و طهاره و اینها باشه. معنیه آن دیگه، یعنی یک حالت سابقه متیقن و مشکوک داره استصحابه و همین دیگه، چون قطعی نیست یعنی در حال هر دو به نوعی جاری میشه. این دوتا تعارض میکنند. در حال نمیتونیم بگیم که جاری نمیشه، که هم استصحاب بله دیگه، بله اگه خبر داشتیم که یه دنش فقط جاری میشه. این قسم اول که اونجاییست که اصل طولی در یک طرف به طور خاص هست. بله، تو این جایی که مثال زدن اون اصل حاکم استصحابه، اصل محکوم میشود قاعده طهارت. اینطوری باید به حال تبیین کنیم. قسم دوم اونجایی است که اصل در هر دو از یک سنخه، اما اصل طولی که مختص به یک طرف باشه نداریم. ایشون فرمود که اصل در هیچ کدومش جاری نمیشه. دو تا مورد رو اینجا بیان میفرمایند براش. مورد اول اونجاییست که به هیچ کدام اصل طولی نیست. مثل اینکه میدونیم یکی از دو لباس نجسه، خب اینجا اصالت طهارت در هر دو ساقط میشه، که اون به هر حال اصل حاکمه. اینجا علم اجمالی خلاصه حاکم میشه. حالا ما در ضمن اونجایی که اون نظری که داده شده عرض میکنیم. قسم اول خیلی مسئله ای نداره، به نظر میرسه که به هر حال مطلب روشنه. حالا این دوتا مورد رو عرض میکنیم، بعد یک به هر حال چیزی در که دیگه بعد به بعد نکشه. این یک مورد. مورد دوم اونجاییست که اصل طولی مشترک بین دو طرف هست. مثل این که میدانیم یکی از دو مایه نجس شده، اینجا اصالت و طهاره در هر دو ساقط میشه. اصل حاکمه. اینجا نوبت میرسه به اصالت الحل در دو طرف، که این اصل محکومه. ایشون فرد اینجا این اصل هم ساقط میشه به همون ملاکی که قبلا گفته شد، که اگر ما در اطراف اصل جاری کنیم، در اطراف علم اجمالی لازمش ترخیص، در یک طرف هم ترجیح بلا مرجح میشه. لذا علم اجمالی در اینجا در این مورد دوم به طور خاص هم در نسبت به اصالت و طهاره و هم نسبت به اصالت و الحل ساقط میشه. عرض ما همین بود که ما موافقت مخالفت قطعیه قطعا جایز نیست. در هر دو مورد که اصل طولی بر یکی از اینها مختص نیست، چرا موافقت قطعیه لازم باشه؟ همین موافقت احتمالیه به نظر میشه که کافیه و علم اجمالی فقط یک طرف رو به طور جامع شامل میشه. اصالت و طهاره هر طرف رو به طور خاص توجه داره. در موارد دیگه هم همچنین بود. اونجایی که اصل به طور خاص به هر حال در هر طرفی هست، اون به هر حال مانعی برای اجرایش نیست. منتها اگر بخواهیم در هر دو به طور خاص اجرا بکنیم، چون ترخیص لازم میاد، لذا اینجا بحث تخییر رو بحث به تخییر می انجامد، تخییر عقلی، که چون اون تخییر عقلی رو هر حال نپذیرفتند. این قسم دوم بود. قسم سوم اونجایی است که این یه مقداری بیشتر حرف داره. اصل جاری در یکی از دو طرف مغایر با اصل جاری در طرف دیگر باشه. بله دیگه، طبق مبناشون دیگه. اینجا موافقت قطعیه هر حال میفهمن که لازم هست، چون تنجز علم رو بعد از سقوط اصل قائلن. اما ما عرض کردیم علم تنجز داره قبل از اجرای اصل، منتها چون علم علم اجمالیه این تنجزش به صورت اجمالیه، اما اصل به لحاظ هر کدام به طور خاص قابلیت برای جریان داره. لذا بحث میفته به تخییر در اجرای اصل. در قرار اینه که اون دلیل اصل، حالا اصل براءت باشه یا اصل طهارت باشه، به مشکوک بالخصوص نظر داره. همه صحبت اینه که دلیل اصل چه رو چه عنوانی آمده. چون عنوانش مشکوک بالخصوصه، در هر دو قابلیت برای اجرا رو داره، منتها چون اون علم اجمالی قبل منجز شده نمیتوانیم در هر دو به طور خصوص جاری بکنیم فی عهده ما با برحال تخییر عقلی تعین پیدا میکنی که ما جاری بکنیم. از قسم سوم اونجاییست که اصل جاریه در یکی از دو طرف مغایره با اصل جاریه در طرف دیگر باشه. خب اگر یکی از این دو طرف اصل طولی نداشته باشه، ایشون باید که خب اشکالی نیست در این که ما نمیتونیم به اصل جاری بکنیم در هر دو و نه در یکی، اینجا باید احتیاط بکنیم. حالا مثالی نمیارن، با مثال بعدی مقداری مطلب بیشتر روشن میشه که این دوتا اصل چجوری در دو طرف مغایر هم هست. اما اگر یکی از این دو به هر حال مختص به اصل طولی باشه، اینجا دو صورت براش فرض میکنن. صورت اول اونجاییست که اصل طولی موافق باشه در معداش با اصلی که جاریست در مرتبه سابق، یعنی با اصل حاکم معداش با هم دیگه موافق باشه. مثلا ما میدانیم یکی از دو مایع نجس یا قصب است، دو تا مایع داریم، یا یکیش هر حال نجس یکیش قصب. اینجا اصلی که در محتمل النجاست جاری میشه اصالت طهاره است، اصلی که در محتمل القصبیت جاری میشه اصالت الحل دیگه. این دوتا اصل هم دیگه مخالف است. این علم اجمالی در مخالف دیگه، نه در اینجا اصالت الحل مقتضاش تصرفه که میشه مقتضاش معداشه. اون جواز تطهیر و شرب و این هاست. علم اجمالی به وجود حرام در این بین، این مانع است از اینکه ما رجوع به اصل بکنیم، چون ترخیص در هر دو ترخیص در مخالفت تکلیف میشه. تکلیف ما رسیده که یا باید تطهیر بکنیم یا باید از این لباس قصبی برحال احتراز بکنیم. نسبت به یکی هم بخوایم جاری بکنیم بدون دیگری، این هم ترجیح بلا مرجح است. خب از اون جهت که ترجیحی برای اصالت الحل در مشکوک القصبیه بر اصالت الطهارت در مشکوک النجاسه نیست، اجراء در هر دو هم مستلزم ترخیص میشه و در یکی هم ترجیح بلا مرجح هر دو ساقط میشه. خب هر دو ساقط میشه معنی چیه؟ معنیش هست که از هر دو باید احتراز کرد. باز یه مثالی میزنن در همین جا، اونجایی که ما بدونیم یکی از دو مایه بول یا متنجس است به نجاست عرضی، خون افتاده اینها. خب اصلی که در اون یکی که تنجس عرضی داره استصحاب طهارته و در طرف دیگر اصالت طهاره است، الا اینکه اینجا میفهمند که اصالت طهاره در محتمل النجاسه جاری نمیشه بعد از اینکه این استصحاب برای ساقط میشه، چون علم به نجاست فیما بین داریم. پس بنابراین اینجا باید از هر دو ما احتراز کنیم. خب اینجا این رو عرض بکنیم، اون بحثی که عرض کردیم که علم تنجز آوره و اصل در هر دو جاریه، اونجاییست که در این صور نباشه، این صور به طور خاص خارجه، چون به هر حال ما در این صور یک موارد برحال اصل برحال حاکمی داریم که اون نمیذاره اصل رو برحال در یکی از دو طرف جاری بکنیم. بنابراین اون عرضی که داشتیم در اینکه تخییر هست در اجرای اصل در یکی از اطراف علم اجمالی، اینجا تخصصا خارج میشه، قابلیت نداره اینجا اصل برحال در این مورد جاری بشه. خب این یک صورت در این مورد. صورت دوم اونجاییست که بماند که اصل طولی مخالف باشه، مفادش با اصلی که جاریست در مرتبه سابق، این با اصل حاکم. خب در اینجا بعد از اینکه اصول عرضی تساقط کردن، ما رجوع به اون اصل طولی میکنیم. با مثال که بیان بشه این مقداری روشن میشه. فرقی نمیکنه که اون اصول عرضی متماثل باشند یا متخالف باشند. مثال اول که متماثل باشن اصول عرضی، میداند اجمالاً یا در نماز مغرب رکوعش رو زیاد کرده یا رکوع رو در نماز عشا به جا نیورده، بعد از فراغ از هر دو. خب اون اصل اولیه که حاکم قاعده فراغه، وقت قاعده فراغ در هر دو ساقطه. خب اینجا چیکار بکنی؟ اینجا باید که رجوع میکنیم به استصحاب عدم اتیان به مشکوک در نماز عشا، چون به هر حال این سابقه قبلی داره. اون وقتی که الله وارد در رکعت نشده بود که رکعت صدق بکنه رکوع رو انجام نداده، حالا شک میکنه که رکوع رو انجام داده یا نه، وارد در نماز شده اما رکوع رو انجام نداده تا رکعت، خب این به هر حال متیقنش مفروض و استصحاب عدم میکنه. و نسبت به نماز مغرب هم استصحاب عدم زاید رو میکنه، وقتی که به هر حال مشغول به مغرب شده این یقینا زائدی نداشته، حالا شک میکنه که زائدی بوده، این استصحاب عدم زائد رو میکنه و حکم به صحت نماز مغرب میکنه. خب اینجا میفهمید که مخالفت قطعیه لازم نمیاد، البته مخالفت التزامیه به وجود میاد، اما ما به هر حال موافقت التزامیه لازم نیست، چون میداند یکی از این دو استصحاب به هر حال مخالف با واقع دیه. نمیدانه که رکوع رو به هر حال ترک کرده، شک داره که رکوع در نماز عشاء رو، شک داره رکوع در نماز مغرب رو زیاد کرده. به هر حال بعد از اجرای استصحابین علم به مخالفت یکی از اینها با واقع میکنه، اما این چون مشخص نیست مخالفت قطعیه لازم نیامده، موافقت قطعیه لازم نیست، اینجا مخالفت قطعیه هم لازم نیامده. بنابراین این مورد یه اصل طولی داره که مخالف است معداش با اون اصل عدم زائد. مثال دوم بله، یعنی استصحاب عدم زائد، مخالفت قطعیه نمیشه دیگه، این شک داره که رکوع به هر حال اشاره رو انجام داده بعد اعاده بکنه، استصحاب عدم رو میکنه، استصحاب عدم به هر حال اتیان رکوع رو در نماز عشاء چون سابقه داره، یعنی یک متیقن قبلی داره، اون یکی هم همچنین. این استصحابه ها به هر حال باز از جهت واقع نمیدانه که، اما چون استصحاب دیگه حاکمه به همون عمل میکنه، بله نیه اشاره عاده میکنه، یعنی قاعده فراق اینجا ساقط میشه به خاطر تعارض، اما استصحاب عدم اتیان رکوع در عشا اینجا حاکم میشه بر قاعده فراق که مخالف با قاعده فراق این استصحاب، اما این استصحاب عدم زاید موافق با قاعده فراق در مغرب. یقین نداره، احتمال میده زائد در مغرب داشته باشه، نقصان در عشا، یکیش رو یقین داره، به هیچ کدوم به طور خاص یقین نداره، یقین داشت که بعد باطل بود، بله بله انجام نداده الانم انجام همونه دیگه. بله. مثال دوم اونجاییست که میبایند که اجمالا میداند یک رکعت را در مغرب خلاصه انجام نداده یا نماز عصر را انجام نداده، بین این دو مشکوکه، یکی از اینها براش قطعیه، یا عدم اتیان به نماز عصر یا عدم اتیان رکعتی در نماز مغرب. خب قاعده فراغ در نماز مغرب و قاعده هیدوله در نماز عصر این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن، دوتا به هر حال قاعده است، این دوتا قاعده مخالف هم دیگه است، چون برای قاعده هیلوله یعنی این که حکم میکنه که وقتی که یک چیزی هیلوله شد دیگه به هر حال انجام شده، چون نماز مغرب حائل میشه با نماز عصر دیگه. قاعده فراغ در مغرب این میگه که تو رکعت رو انجام دادی. قاعده هیلوله در نماز عصر میگه عصر رو انجام دادی. این دو قاعده ها به هر حال یک مخالفتی با واقع داره، با اون علم اجمالیش. قاعده فراغ در مغرب میگه تو مغرب رو انجام دادی، بهش اعتنا نکن. قاعده هیلوله نسبت به نماز عصر میگه چون نماز مغرب انجام شده اجرا میشه، پس بگو که انجام دادی. پس انجام یه رکعت در نماز مغرب و انجام با قاعده فراغ، انجام نماز عصر با قاعده هیلوله با اون علم اجمالی ما مخالفت داره، اینا هر دو ساقط میشه. خب اینجا چیکار بکنی؟ میخواد که نسبت به نماز مغرب استصحاب عدم اتیان به رکعت میشه که باید حال نماز رو دو مرتبه انجام بده، چون به هر حال یه وقتی که انجام داده بود یقینا وارد مغرب شده بود، اما یقین نداره که این مغرب انجام شده، لذا استصحاب عدم اتیان مغرب حکم به بطلان اون نماز میکنه، باید بیانه. خب نسبت به نماز عصر چی؟ نسبت به نماز عصر اصل براءت از وجوب قضا داره. شک داره که آیا حالا انجام داده یا نداده در وقتش، چون میفهمن که فوت مبتنی بر این است که به هر حال موضوع ثابت بشه، یعنی فوت با اصالت عدم اتیان اثبات نمیشه. ما بگیم یه وقتی که انجام نداده بود پس تا آخر وقت انجام نداده پس فوت شده، این همون اصل مثبت میشه. فوت را اگر بخواهیم با استصحاب عدم اتیان به گردن شخص بذاریم، این لازمش این است که ما به اصل مثبت در اینجا عمل کردیم که این هم که لوازم اصل میشه، این هم امکان نداره. بنابراین در اینجا حکم به لزوم اعاده مغرب و عدم وجوب قضا نسبت به نماز عصر میشه. پس ما غرض اینه که آیا حالا در تنبیه بعد اشاره فقط میکنم و میریم، آیا در همه اطراف علم اجمالی هم موافقت قطعیه لازمه هم مخالفت قطعیه حرامه، یا نه؟ اینا از مواردی است که تفکیک بین اینها رو قائل شده، که این بیانگر این است که اینطور نیست که همیشه در همه موارد علم اجمالی در همه اطراف منجز باشه. این فعلا نتیجه گرفته میشه که حالا تنبیهات بعدم مباحث جزئی تره، خیلی مباحث عمدش در این تنبیه بود که حالا انشاءالله دقت بشه به این موارد و در حال مباحثش که در جای دیگر خیلی مورد توجه قرار میگیره، که از کردم من اون صاحب عروه هم در عروه فروعات زیادی در این بحث علم اجمالی اینها هم آوردن که نیاز به دقت است، که البته بحث علم اجمالی و فروعاتش بحث دامنه‌داری است، خیلی از بزرگان کتاب در این رابطه نوشتن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.